أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بیان مطلبی که شاید آثار و پیامدهای اخلاقی و رفتاری داشته باشه، اگه بخوایم عرض بکنیم، آیه است در قرآن که در سوره مبارکه احزاب، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. ای مؤمنین، حرف سدید و محکم بزنید، محکم حرف بزنید و حرف محکم بزنید، نتیجهش این میشه که یصلح لکم اعمالکم، خدا اعمال شما رو اصلاح میکنه. گرچه این آیه در سوره مبارکه احزاب در موضعی است که در یک موضع سیاسی انسان نسبت به رهبری حرف بی ربط نزنه، توی خود آیات سوره مبارکه احزاب در این موضع هست، منتهای مراتب برداشت استقلالی هم و مستقل هم از این آیه شده که نگه داشتن زبان آثار و پیامد و برکات متعددی داره. امیر المؤمنین در نهج البلاغه سه تا علامت که برای مؤمن میخوان بگن، سه تا علامتش ایناست، اگر ما مؤمنیم یا میخوایم مؤمن باشیم، میگن علامت الایمان اینه: یک، ان تؤثر الصدق حیث یضرک علی الکذب حیث ینفعک. شما صدق رو، راستی رو در اون جایی که به ضررته ترجیح بدی به دروغ در اون جایی که به نفعته. دروغی میگی به نفعته، اون دروغ رو بگی، لاقل به حسب ظاهر به نفعته، از زیر یک شری خودتو رها میکنی. این دروغ رو نگو، راستی میگی که خودتو گیر میندازی بابت این راسته در مقابل اون دروغ. این راست رو بگو. ببینید، بنده اطلاع دارم که ما یه سری استثناهایی داریم در بحث راستگویی، کما اینکه در هر بحثی ما استثناءاتی داریم، منتهای مراتب گاهی اوقات برای ما استثناءات شده قاعده، یعنی انگار بنامون رو گذاشتیم به اینکه دروغ بگیم مگه اینکه خلافش ثابت بشه. آقا به خانم دروغ نگو، نگو که یه جای دیگه، اون جایی دارم میام. همین گاهی اوقات دروغ‌های بی‌هزینه گاهی اوقات میگیم، دروغ‌های بی‌هزینه داریم میگیم. مثلا طرف میخواد نیم ساعت دیگه راه بیفته بیاد، میگه راه افتادم. میگی که آقا این چه اشکالی داره؟ خب زبان وقتی که به دروغ، به حرف خلاف زدن عادت میکنه، اون موقع دیگه خلافگو میشه. خب شما بگو که من اینجوریه، من نیومدم، من راه نیفتادم. به همین سادگی شما دروغ نگو. ممکنه باشه که دوتا قرم میشنوی، اشکالی نداره. از این که زبانت به دروغ باز بشه، این بدتره، چون که کسی که دروغ میگه وارد خطوات شیطان میشه. شما ببینید از مرز که زدید بیرون دیگه، اونجا از مرز اگه زدید بیرون دیگه حدی اونجا ندارید دیگه. حالا اینجا بعدن یه دروغ بزرگتر، بعدن دروغ بزرگتر از اون، همینجوری ممکنه برید تا مال مردم بخورید، بعدن دروغ بگید بابتش، و همینجوری پشت سر هم دروغ بگید. اینی که گفتن شرور رو گذاشتن در یک اتاقی و کلید این اتاق مفتاح هل کذب، دروغه. این دروغ مال چه عضویه؟ مال عضو زبانه. زبانه که دروغ میگه. ان تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفع. چقدر گناه بر این زبان مترتبه. دروغ میگه، غیبت میکنه، دل میشکنه. آقا این دل شکستن ممکنه شما شکر خدا بکنید ولی دارید دل کسی رو میشکنید. دارید شکر. برای همین است که ما داریم که اگر مصیبت زده ای دیدید پیش مصیبت زده خدا رو شکر نکنید بلند. چرا؟ به خاطر اینکه دل طرف میسوزه. شما مثلا شخصی بچه نابابی داره، داره تعریف میکنه که بچه ما اینجوری اینجوری، این یکی برمیگرده میگه خب الحمدلله علی ما اینجوری نی. میدونید این چقدر گناه داره این کار؟ که شما با یک خدا رو شکر میشه آدم دل یه مؤمنی رو که دل مؤمن عرش الرحمنه، دل یه مؤمنی رو بلرزونه، دل یه مؤمنی رو بشکنه. این گناه تعییر، گناه سرزنش کردن، شما یه موقع از امر معروف و نهی از منکر میکنید، شما باید بکنید. یه موقع از سرزنش میکنید، یعنی پیف پیف میکنید، میگید که ببین نیا کن، اینو نگاه کن، ببین به چه گناهی افتاده، خجالت نمیکشه. این جور حرف زدنی ما داریم که من عیر مؤمنن لم یمت حتی یرکبه. کسی مؤمنی رو تعییر نمیکنه و سرزنش نمیکنه مگر خودش مرتکب میشه. زبونو بکش تو حلقت، اونجایی که مطمئن شدی که رها بکنی و حرف بزنی درسته بیهاشی است، اونجا بگو. و یعنی زبان رو اللسان و سبعون ان خلی عنه عقر. زبان یک درنده‌ایه که اگه رها بکنی میره میگز و پاچه میگیره، پاچه این اونو میگیره. لذا باید این زبان کنترل بشه. غضب رو آدم نوعا با زبونش ابراز میکنه، دروغ رو با زبونش، غیبت رو با زبونش، تهمت رو با زبونش، تعییر با زبونش. این تا 70 گناه بر زبان نام بردن. یعنی انگار که این زبون ابتکار عمل در گناه کردن مال این زبونه. علامت اول ایمان ان تؤثر الصدق حیثو یضرک علی الکذب حیثو ینفعک. بعد نگه آجا این توریه چیه پس؟ توریه مال یک جای بسیار خاصی، اونم دروغ گفتن نیست. توریه کردن از اسمش پیداست، یعنی پوشوندن یه مطلبی برای یک مطلب خیلی اهمی، برای یه مطلب خیلی خیلی مهمی، یک مفسده خیلی خیلی بالا داره. در اون مطلب دروغ گفتن نیست، پوشاندن مطلبه. شما یه پارچه ای بندازی کسی نبینه. امیرالمومنین نشستن، یه برده ای میاد رد میشه فراری، طرف مولای میخواد بگیر اینو بکشه. حضرت از این ور میشینن این ور، طرف میگه این برده ما رو ندیدی؟ حضرت میگه از موقعی که نشستم اینجا ندیدم. خب میخواد اینو بکشه. باز حضرت ببینید دقت بر این زبان رو نگاه کنید، اینا اسوه حسنن. نمیگه باشه حالا میشینیم همینجا میگیم نه نه ایدیم. میشینن این ور میگن از موقعی که اینجا نشستم ندیدم. به اینا میگن توریه. همینجوری چپ و راست طرف دروغ میگه، بعدش هم اسمش رو عوض میکنه، میکنه خالی بندی. میگه چرا دروغ میگه؟ میگه دروغ نمیگم، خالی بستم. اینی که ما داریم کذب مفترع نگید یعنی همین. ببینید گفتن ایاکم والکذب المفترع، کذب مفترع نگید. گفتن کذب مفترع یعنی چی؟ گفتن یعنی این که خوب دقت کنید، این مبتلابه، این مبتلابه کساییست که اسمس فوروارد میکنن. دقت بکنید، دقت بکنید برای کسایی که اسمس فوروارد میکنن. کذب مفترع یعنی این، کسی به شما کسی به کسی چیزی بگه، اون به جای اینکه از قول اون نقل بکنه، از قول خودش نقل بکنه. اینم گناه داره. چرا؟ به دلیل اینکه ممکنه من به شما اعتماد دارم، ولی به هر کی که شما اعتماد داری که من اعتماد ندارم که. همینجوری یه خبر براش میاد از فلان مسئول مملکت، از فلان رفیق براش میاد، همینو مستقیم فوروارد میکنه سنتوال. خب یعنی میخواد تمام کسایی که تو گوشیش هستن اینو بعد میبینید همینجوری داره فوروارد میشه، همینجوری داره پخش میشه، پخش میشه، پخش میشه، یک خبری میبینید به دروغ داره تو همین این مؤمنین داره پخش میشه. حالا چیه؟ یه سوءظنی نسبت به یه مؤمنی، یک سوءظنی نسبت به مسئول یه مملکت، مسئولین مملکت. شما ببینید، دقت بفرمایید، مطلب مهمیه. شما اینی که قرآن میگه ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا، شما ممکنه یه مسئول مملکتی رو دوست نداشته باشی، اصلا قبولش هم نداشته باشی. شما این مسئول مملکتی رو حق ندارید. اینجا قرآن میگه این حرفو، ولا یجرمنکم شنعان قوم، دشمنی قومی شما رو وادار نکنه به این که از مسیر عدل و عدالت خارج بشید. اعدلو هو اقرب للتقوا، شما مگه نمیخواید تو این محرمه ما قرار نیست مگه با تقوا بشیم؟ مگه قرار نیست گامی به سمت تقوا برداریم؟ شما یه مسئول مملکتی رو دوست نداری، اصلا قبولش نداری، شما راجع به این، راجع به خانوادش، راجع اینا غیبته، راجب خانوادش که با خانوادش مثلا چی؟ اون یکی دخترش اونجوری، اون یکی فلان، به من و شما چه ارتباطی داره که دختر فلان مسئول مملکتی الان وضعیتش چیه؟ اینها دقت بفرمایید، نکنه یه هایی از مسیر عدل و عدالت خارج بشیم، بعدش 4 تا تهمت هم میذاریم روش، انگار نه انگار که این یکی برخواهی مؤمنیه، شما داری این تهمت رو میزنی. این خبرایی که بهت رسید، من از این چیزا تو گوشیم فراوان میاد، من یکیشو نمیزنم، به یکی هم نمیگم، حتی نشون نمیدم به یکی از اونا، بگم ببین اینو زده، چون که اینا پخش کردن مطالبه و با این روایت تمام میکنن. ببینید وجود نازنین پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، رو دستشونو میگیرن رو به خورشید، خوب دقت کنید، دستشونو میگیرن رو به خورشید، میگن الا به مثل هادا فشهد او دع، اگه مثل این خورشید دیدی شهادت بده و یا نه رها کن. یعنی اینجوری اگه مطمئن شدی بله، الا به مثل هادا فشهد او دع. چرا من اینو میگم؟ همینجوری مستقیما میرم تو بحث بعدی با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. یکی از چیزهایی که در بحث دینی که موجب جذب و جلب کمک های الهی میشه در حکومت دینی که عرض کردیم، که حتی امیر المؤمنین در اون مشورتی که به یکی از خلفا میدن برای حمله به فارس، که طرف ترسیده اینکه خب عدد لشکر فارس عدد بسیار قابل توجهیه در مقابل عدد اینها، در مقابل عدد مسلمینی که مسلمین اون روز عربن، مسلمین و حکومت دینی اون موقع همینه، حکومت اسلامی اون موقع همینه. حضرت میگن ان هذا الامر لم یکن نصره و خذلانه به کثرت ولا به قله. نصر و خذلان، چه نصرتش چه خذلانش، این امت، امتی که حتی ببینید دقت بکنید، اون امت امتی است که امیرالمومنین الان تو اون زمینه حتی خلیفه هم نیست، متو حکومت اسلامی همینه، عزت اسلام همینه. میگن ان هذا الامر لم يكن نصره وخذلانه بكثره ولا بقله بل انما هو الدين الله الذي اظهره وجنده الذي اعده وامده. این بر اساس دین خدا یاری میشه. بعد میگن، حضرت میفرمان به اون خلیفه میگن که جایگاه تو مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرز یجمعه و یضمه فان انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب ثم لم یجتمع به حذافیره ابدا. میگن جایگاهی که تو پر کردی اینجا به عنوان محور، الان تو محوری، حالایی که تو محوری الان این جامعه اسلامی رو تو محوری، اینجا توش مثل رشته تسبیح میمونی که اگر پاره بشه تفرق الخرز و ذهب، این دانه ها میپاشه از هم دیگه، ثم لم یجتمع به حذافیره ابدا، دیگه این جامعه رو نمیشه جمعش کرد. فان انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب ثم لم یجتمع به حذافیره ابدا. بعد میگن فکن قطبا و استدر رحاب العرب، قطب باش و سنگ آسیای اسلام با عربی که اون روز اسلام عرب ها بودن بچرخون. بعدش میگن والعرب اليوم، اینجا بحث عربی نیست، بحث عربی نیست، بحث فارسی نیست، الان کار دست فارس هاست، اسلام و نظام اسلامی دست فارس هاست، ولی بحث فارسی نیست. کما اینکه وقتی که میگفتن سلمان فارسی، حضرت میگفتن نگید سلمان فارسی، بگید سلمان محمدی. فامیلی او رو تغییر میدن، مملکت او رو تغییر میدن، ملت او رو تغییر میدن. ملت ما کجایی هستیم؟ ما مربوط به اسلام، ما حسینی هستیم، ما علوی هستیم، ما اینجایی هستیم. میگن والعرب اليوم، عرب امروز، و ان کانوا قلیلا فهم کثیرون بالاسلام عزیزون بالاجتماع. عرب امروز با اینکه کمه ولی به اسلام زیاده و با اجتماعش عزیزه و نفوذناپذیره. اگر این اجتماع از بین بره، اگر این اجتماع از بین بره، مطمئن باشید که نز تاک نشان ماند و نز تاک نشان. اجتماع ملت، اینی که حضرت امام خمینی اعلی الله مقامه، اللهم صل علی محمد، ایشان میگن وحدت کلمه در رأس همه اموره، وحدت کلمه، اینی که وحدت کلمه داشته باشیم. حضرت امیر میگن و ان الله سبحانه قد امتن علی عبادهی، خدای سبحان بر عبادش منت گذاشته، به نعمت لا یعرف من احد من المخلوقین لها قیمه لانها ارجح من کل ثمن و اجل من کل خطر. کدوم نعمت؟ این نعمت الفت، به نعمت، به این نعمت الفت خدا منت گذاشته که با این نعمت الفت که الّتی یعوون الی کنفها و ینتقلون فی ظلا، که رفتن زیر پر و بال چنین نعمتی، خدا نعمتی گذاشته که لا یعرف احد من المخلوقین لها قیمه، احدی از مخلوقین قیمت این نعمت رو نمیدونه. قیمت کدوم نعمت؟ نعمت الفت. نعمت الفت، نعمت اجتماع، نعمت وحدت کلمه. میگن لعنها ارجح من کل ثمن و اجل من کل خطر، از هر چیز گرانبهای گرانبهاتره. ما ببینید در زمینه اشداء علی الکفار سنگ تمام رو داریم میذارید، منتها در زمینه رحما و بینهم در یک حوزه بسیار محدود. خب حالا قراره که الفت و این نعمت الفت و همگرایی، اینی که و الف بین قلوبهم، خدا بین این قلوب رو الفت داد. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. خدا بین این ملت رو الفت میده، این الفت و وحدت و محوریت وحدت، وحدت محور میخواد. بحث این نیست، دقت ببینید، بعضی ها بحث وحدت میکنن یه جوری مثل توصیه های پدر بزرگی بحث وحدت میکنن، مثلا اینجوری که آقا بذارید اختلافات و کنار رو، مثلا اینجوری. بحث این نیست، وحدت یک تعریفی داره، وگرنه اگر گروه ها احزاب بخوان با هم دیگه وحدت داشته باشن، گاهی اوقات اصلا اینجوری ممکن نیست. با حالت ریش سفیدی پدر بزرگی این مدلی که آقا حالا بیایید اختلافات رو بذارید کنار. وحدت یک نکته بسیار مهمه که اگه نباشه هیچی از انقلاب باقی نمونه، هیچی از انقلاب هیچ نظام اسلامی باقی نمونه. این وحدت، وحدت کلمه. حالا محور وحدت کیه؟ وحدت محور لازم داره. امت وحدتش با امامش تعریف میشه. برای همین است که در همین سوره مبارکه انفال اینجوری داره: و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. میگن اطاعت از خدا و رسول بکنید و نزاع نکنید، یعنی شما حول ولی بچرخید و نزاع نکنید، اون موقع فشل میشید. و تذهب ریحکم، چون که آدم یه این یک عظمتی داره، گاهی اوقات یه هیبتی داره، این عظمت و هیبت در مقابل نظام شرک و کفر باید همینجوری بمونه، و یعنی اگه بخوام به جون هم دیگه بیافتم تحت حبر ریح حکم. حالا این اطاعت از خدا و رسول، اطاعت از ولی، اطاعت از ولی کردن، این اطاعت از ولی سخته؟ راحته؟ سخته، خیلی هم سخته. باید گروه ها هوای خودشون رو بذارن کنار، احزاب هوای نفس خودشون رو بذارن کنار، باید حالیشون بشه که یک امر عظیمی این وسط هست، یه ارجح من کل ثمنی این وسط هست، یک گرانبهاترین مطلبی این وسط هست، این محور رو داغون نکنن. پشت سر این محور باید حرکت بکنن، حول این محور باید بچرخن. برای همین آیه اینو داره بعده: واصبروا ان الله مع الصابرین. شما باید صبر بکنید، حول این محور باید صبر بکنید. هر کسی این محور رو بزنه خیانتکارترین خائنه. بحث این محور وحدت هم عرض کردیم، اون سوال رو یک بار دیگه طرح میکنم. محور وحدت اندیشه نیست، محور وحدت محتوای بحث توحید نیست. سوالم چی بود؟ توحید مهمتره یا ولایت؟ سوالم رو دقت بکنید، توحید مهمتره یا ولایت؟ جواب رو یاد بگیرید. اگر میخوایم دین رو بشناسیم توحید، اگر میخوایم به دین عمل بکنیم ولایت، و اینا هم با هم فرقی ندارن. توحید با ولایت فرقی نداره. اگر توحید رو جنبه عملی بهش بدید میشه ولایت، ولایت رو نظریش کنید میشه توحید. برای همین است که در اونجایی که بحثای عملیاتی دینه میگن ولم تناد به شیء کما نودی بالولایه، هیچی مثل ولایت نیست، اونجا اصلا اسم توحیدم نمیاد. اگر کسی ولی رو بزنه، اصلا شاخص بحث نفاق در قرآن زدن ولیه. اگر هر کسی بخواد یه میونداری بکنه این جمع شکل نمیگیره، این جمع پراکنده میشه. سرتم بعد الموالات احزابن، بعد از این موالات میشید احزاب، هی گروه گروه شاخه شاخه، گروه گروه شاخه شاخه. اون موقع اصل و محورم خود شخص ولیه. انشالله که این ولی شناسی رو ما از حضرت ابوالفضل العباس یاد بگیریم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وبيها وبعلها وبنيها عدد ما حاط به الملك. اومدی در خونه باب الهواج الله، هرچی حاجت میخواهی بخواه بگیر. انشالله به حق امشب خدا فرج آقامونو برسونه. یا صاحب الزمان روزه عموتونه، یا صاحب الزمان الغوث الامان. به خدا همه سحره اومدن ریسمونا رو ریختن، آجان یبن الحسن اساتو بنداز. لا لا الا الله، یا چه گذشته به ابی عبدالله وقتی هیچ لشکری نموند، همه رفتن. عباس ابن علی اومد پیش برادر امامش، به من اجازه بده برم میدان. آقا می فرماید انت صاحب لوائی و ازا مزیت تفرق عسکریم، تو صاحب پرچمی، اگه بری لشگر از بین میره، آخه لشگری نید. آقا داره بهانه میگیره، عباس نره میدان. اما این فریادای الاتش زانتش نگان هنوز به ایوغ میرسد، فریاد الاتش زبیابان کربلا. خلاصه کنم همه بگید حسین، یه چیزی دارد یه خورده که ادامه پیدا میکنه، میبینن خیام حرم عموشون نیومد. میان دور ابی عبدالله جمع میشن این بچه ها. نازدانه حسین میگه یا ابتا، هل لک علم بعمی العباس، از عموم خبر داری یا نه؟ بگو عمومون برگرده. لا لا الا الله، لا لا الا الله، ای ساقی لفتش نگاه، ای ساقی
ای جان جانم، سقای طفلانم همه، ای ساقی نفتش نگاه. ای جان جانم، بر کام ما آبی رسان، بر کام ما آبی رسان. ای جان جانم، سقای طفلانم.